الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا از مسائلی که در ماه رمضان مورد ابتلاس و گاهی هم سوال می شود این است که اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد روزش باطل نمیشه. ما میدونیم معمولا توجه داریم به این مسئله که اگر سهوی انسان چیزی خورد آشامید، ولی حالا زیادم خورده یا درست آب خورده و کم و زیادش دیگه مسئله نیست، اگر اشتباه کرد و سهو بود روزش صحیحه. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا زمانی که به فضای دهان نرسیده باشد اشکال ندارد، بلکه اگر داخل فضای دهان هم شود و آن را فرو برد باز هم روزش باطل نمی شود. اخلاطی که انسان از سر و سینش وارد دهان میشه و بعد هم خب معمولا اون اخلاط بیرون افکنده میشه، اگر نه گاهی هم که فرو برده میشه فرو داده بشه موجب باطل شدن روزه نیست، هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد، ولی اگر فرو برد مشکلی نداره. آمپول و سرم و اینجور چیزا هم روزه رو باطل نمی کنه. آمپول و سرم روزه رو باطل نمی کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشه. آمپول و سرم و اینجور چیزا هم گرچه موجب تقویت میشه و تقویتی باشه ولی روزه رو باطل نمیکنه. مسئله آخر، ریختن دارو در چشم و گوش روزه رو باطل نمیکند، هرچند مزه آن به گلو برسد باز اینا مشکل نداره. و اما اگر دارو را در بینی بریزد چنانچه نداند به حلق میرسد یا نه و قصد رسوندن آن به حلق را هم نداشته باشد انجام باز روزه باطل نمیشه. صلوات بر محمد
اللهم صل
صحبتمون در مسئله استغفار بود، استغفار مخصوصی که از وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به کسی تعلیم داده شد که به محضر حضرت عرض کرد که من وضع مالیم وضع خوبی نیست، عیالمندم و در مضیقه هستم. حضرت فرمودن که استغفار کن. روز گذشته عرض کردم معناش این نیست که کار نکن استغفار کن، نه، اگر میتونه کار کنه که از کار غفلت نکنه. تذکراتی در این مورد گفتم دیروز و ضمناً استغفار کنه. گفت آه استغفار میکنم ولی نتیجه نگرفتم. حضرت فرمودن که با این استغفاری که من بهت تعلیم میدم، با این استغفار استغفار کن. و در حدیث دارد که این جناب بعد از یک سال با دستوری که حضرت فرموده بودن که وقت خواب یک سعی کن در حال استغفار اگر شد گریه کنی، به یاد معاصی، به یاد خداوند متعال گریه کن، اگر نشد به حالت گریه خودت را درآور و تباکی داشته باش، که خود تباکی هم در مواردی گفتیم تأکید شده. این هم دو، وقت خواب، حال بکا یا تباکی، ادامه دادن. خیلی چیزا هستش که در ادامهش اثراتیست، مثل همین برنامه های دوایی که مثلا در ادامهش خیلی وقتا تأثیر هست. گفته میشه این دوا رو بخورید تا 10 روز 20 روز 1 ماه کمتر بیشتر، ادامهش میتواند تأثیر گذار باشه. گویم هستش که خیلی همون یک نوبت تأثیر خودش میگذاره. فرمودن تا 1 سال بخون. پس از 1 سال که آمد خدمت حضرت، گفت اموالم، شتر و گوسفندم، مواشیم به اصطلاح اونقدر زیاد شده که جا برای نگهداریش ندارم و خیلی ثروتم زیاد شده. بعد هم هست امیر علیه السلام وقتی این مرد چنین گفت، فرمودن که این استغفار استغفاریست که وقتی انسان بخواند خداوند او را میبخشد، که اساس هدف خوندن استغفار است، و این رزق و روزش هم که زیاد میکنه و مشکلات دیگری هم که باشد اون مشکلات رو خداوند متعال حل میکنه. حالا در ارتباط با اهمیت استغفار به طور کلی یکی دو تا حدیث مناسبه براتون عرض کنم، بعد هم باز از استغفاری که روز گذشته شروع کردیم، از همین استغفار مخصوص که 2-3 جمله شو خوندیم، بقیهش باقی مونده و عرضتون برسه انشاءالله. در ارتباط با مسئله استغفار روایات بسیاری است در اهمیت اصل این استغفار با توجه یک وقت هست که انسان استغفار میکنه، ولی من زهر القلب، یعنی به زبونش داره استغفار میکنه، دلش توجه نداره، قلب متوجه نیست، تصمیم بر این که به طرف خدا برود نداره، همینطور استغفار میکنه استغفرالله بدون تصمیم صحیح با نیت صحیح، بلکه با این حالت است که استغفرالله ولی همه کار خلافی که میکردم بازم ادامه میدم. اگر اینجور باشه که در حدیث داره که چنین کسی خودشو مسخره میکنه، از آقا حضرت رضا علیه السلام حدیث داریم به این مضمون که کسی که استغفار کند و حالت پشیمانی از خلافکاریهاش نداشته باشد خودشو مسخره میکنه، استهزأ بنفسه. پس اینجور شد که این رکن اصلی کار هست که انسان با توجه با نیت صحیح و اینجور نباشه که صرفا به تعبیر معمولی که هممون گاهی میگیم لغلغه زبان باشه، خیر، جدی. چنین استغفاری اون وقت یکی از احادیث بسیار شنیدنی که قاعدتا هم شنیدید، در این حال تذکرش خوب هست، از وجود مقدس پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که در جلد 93 کتاب شریف بهار صفحه 281 حدیث 23 این حدیث شریف نقل شده: من کثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی لطیف و مهمه. پیامبر گرامیمون طبیب انسانیت، اولین شخصیت خلقت، چنین فرمودن کسی که زیاد استغفار کنه آدم در راه میره با همون توجه استغفرالله استغفرالله، در موارد مختلف استغفار کنه که همه جا هم تأکید شده. کسی که زیاد استغفار کند چه میشه؟ جعل الله له من کل هم فرجا، از گرفتاری هایی که داره خداوند فرج براش عنایت میکنه. انسان معمولا در زندگی گرفتاری هایی داره، کثرت استغفار اون گرفتاری ها رو برطرف میکنه. و معنی استغفار این میشه دیگه: خدایا از تو طلب خیر میکنم، طلب رحمت میکنم، طلب بخشش گناه یک مصداقشه، و الا استغفار همون طلب رحمت از خداوند متعال است که اون وقت یک موردش در ارتباط با گناه های انسان هست که از گناهش استغفار میکنه، نیتش گناهاش هست. خدا از هم و غم و گرفتاری هایی که داره نجاتش میدهد. جعل الله له من کل هم من فرجا و من کل ضیق مخرجا، و از هر تنگنایی که گرفتار شده از اون تنگنا نجاتش خواهد داد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اون جایی هم که فکر نمی کنه خدا روزی بهش می رسونه. خیلی از اوقات هست که یک کاسب، یک فرد در زندگیش، مسیر زندگیش یه مقدار مشخصه که چیه، تو کسب و کارش کیا مشتریشن، مثلا یه زمینه‌ای که مشتری ها کیا هستن براش مشخصه. اون وقت به اضافه اونا که به هم نمیخوره، ولی خداوند اون جوری که فکر نمیکنه، کسی که فکر نمیکرده که از او بیاد بخره، او میاد بخره. کسی که فکر نمیکرده که اون بیاد کمکش کنه، اون کمکش میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. پس خیلی مهمه. این یک حدیث. حدیث دوم که باز در همین زمینه هاست، در همین جلد 93 که عرض کردم در کتاب شریف بهار، این چنین نقل شده است که این هم ظاهران از حضرت رضا علیه السلام باشه که حضرت فرموده باشن در جواب سؤال کسی، یک کسی سؤال کرد از حضرت رضا علیه السلام به صورت نوشته، میگوید که نوشتم من به حضرت رضا علیه السلام، نوشتم که از شما درخواست دارم که یادم بدید دعایی که اون دعا در شدائد، در گرفتاری ها و نوازل، نازله ها یعنی گرفتاری هایی که متوجه انسان میشه، ول مهمات در مسائل مهمه، گاهی مسئله مهمه است که گرفتاری هم نیست ولی برای انسان خیلی مهم است که میخواد به این نتیجه برسه، اسألهو ان یعلمنی دعا ان لشدائد و نوازل و المهمات و ان یخصنی کما خص آباؤه موالیهم. در نامه به حضرت مطلبی که نوشتم، باز این مضمون هم در اون نوشته بود که آقا همینطور که پدرهای بزرگوارتون به این دوستان خصوصیشون یک ذکرای خصوصی میگفتن، یک حرفهای خصوصی میزدن، یک مطلبهای خصوصی بیان میکردن، چون اینا دوستان نزدیک امام بودن، از اصحاب نزدیک امام بودن، شما هم مرا جزء اصحاب نزدیکتون حساب کنید، از اون حرفای خصوصی من بگید، از اون حرفای به تعبیر ما که دیگه خیلی مهمه من بگید. اینجور درخواست کردم، از حضرتش سوال کردم که دعایی که برای شدائد و نوازل و گرفتاری ها و مهمات مفید باشه، و دعایی که پدران شما بعضی از دوستانشون را مورد عنایت خاص قرار میدادن، ذکر خاصی، مطلب خاصی تعلیم میدادن، شما هم اینجور محبت کنید به من تعلیم بدید. حضرت چیکار کردن؟ یک جمله کوتاه نوشتن، میگوید که فکتب الی الزم الاستغفار. حضرت نوشتن که ملازم باش با استغفار، یعنی این استغفار را ذکر خودت قرار بده، ورد خودت قرار بده. این آدم داره راه میره، استغفرالله، همون با توجهی که اول گفتم، این ارتباط گیری با پروردگار به حالت تضرع، به حالت طلب رحمت، الزم الاستغفار. تو خانهش هست، مشغول قضا خوردن، قبل از قضا، بعد از قضا، استغفار، الزم الاستغفار. پس معلوم میشه که استغفار بسیار بسیار مهمه. خب دو تا حدیث در عظمت استغفار به عرضتون رسید. بنابراین انشاءالله توجه داشته باشیم که چقدر هم ساده است، معناشم که بلدیم هممون، طلب خیر، طلب رحمت از خداوند متعال. اون وقت چقدر خوب میشه وقتی انسان زیاد استغفار کنه، اصلا روحیش عوض میشه، حالتش یک حالت دیگری میشه، کم به کم یک ارتباط خاصی بین او و خداوند متعال به وجود میاد. آهسته آهسته این ارتباط شدت پیدا میکنه، کم به کم یک حالت محبت با خداوند متعال برای انسان تحصیل میشه که چقدر ارزنده و عالیست. اون حال محبت که با خداوند پیش بیاد بعد دیگه از اون مهمترین نعمت هاست. لذت محبت با پروردگار همراه با استغفار از لذتهای بی نظیر است و به نتیجه خیر دنیا و آخرت نصیب انسان میشه. اینه که انشاءالله این تذکرات اول در خود بنده اثر کنه انشاءالله، که توجه داشته باشیم انسان تو رفقاش هم نشسته، اینا مشغول صحبت های مختلف هم هست، چون گناه و معصیت هم نیست، مجلس گناه نیست، او هم گاهی با همون ها مخلوط میکنه صحبتشه، شوخی میکنن شوخی میکنه، شوخی که گناهی نیست، مشکل نداره. اما در همون اوقات هم میتونه انسان استغفاری رو آهسته، گاهی هم یه استغفار بلندتری اونا هم یه استغفاری میکنن، گاهی این زمین هم هست. علی حال همت کنیم بر این که ملکمون بشود حالت استغفار و ارتباط با پروردگار به صورت درخواست خیر و رحمت و حالت تضرع و حالت خواستن بخشش گناهان و رسیدن به همه خوبی ها. خب این دو سه کلمه هم به عنوان مقدمه این استغفاری که خیلی مهمه. منتها امروز اینجور به ذهنم میامد که اگر دین صورت ها مقدمه و بعد حواشی دیگر دیگه کمتر میرسیم به متن این استغفار، سعی میکنیم انشاءالله که کم سریع تر رد بشیم. تا اینجا که خوندم که دیگه تکرارش نکنیم، فقط عبارت رو میخونم، صحبتشو نمیکنیم زیاد، اشارات مختصری. اللهم انی استغفرک، پس این استغفار این، خدایا استغفار میکنم تو رو، من کل ذنب قوی علیه بدنی با عافیتک، از اون گناهایی که بدن من نیرو گرفت با عافیتی که تو دادی، به جای این که اون لطفی که کردی سالمم قرار دادی، در عافیتم قرار دادی، من به گناه زدم. من کل ذنب قوی علیه بدنی با عافیتک، که مثالاشم داریم تکرار میکنیم، گیری نداره که در ذهن بمونه. گفتیم مثلا خداوند نعمت سلامتی چشم با آدم داده، انسان با این سلامت چشم اگه گناه کرد، سلامتی زبان داده گناه کرد، سلامتی گوش خیلی با دوش حساب کرد، خیلی دقیق همه چیزمون حساب داره، همه اینها بسیار بسیار باید با مراقبت به کار بیفته. ابو بصیر در احادیث ما نقل شده، ظاهرن همین جنابی است که نابینام بود. خب مسئله ام نیست، بعضی ها که نابینا هستن بدونن از جهتی نعمتی است براشون، و وقتی مسیر صحیح را حرکت میکنن اجرها دارن، پاداشها دارن، ولی خب بودش هم که معلوم نعمتی است. ابو بصیر نابینا بود، چون نابینا بود یه همچه زمینه ای ظاهرن بوده. بعضی از زنها می آمدن پیش ابو بصیر قرآن می خوندن، ایشانم که قرآن رو بلد بود با این نابیناییشو اشکالاتشون می گفت تعلیمشون می داد قرآن رو. ابو بصیر میگه من قرآن رو تعلیم می دادم به یک زنی، این تعلیم که میدادم به این زن، خب وقتی این نابینا بوده زن هم راحت تر بودن دیگه، نمیخواست خیلی خودشون رو بپوشونن، معلومه که خیلی راحت تر بودن. من در جریان تعلیم قرآن یه شوخی هم باش کردم، دیگه تو حدیث نداره چی شوخی کرد، همونطور داره شوخی کردم. آمدم خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فهمودن که اون چی بود گفتی به اون زن، دیگه از این کار رو نکنی، و توجهش دادن، تذکرش دادن که حالا عبارت حدیث هم شاید یادداشت کرده باشم براتون بخونم، ولی مطلب اینه که حضرت بهش فرمودن که دیگه این کارو نکنی، گفتش چشم، بعدم فرمودن دیگه عودم نکنی بله به این گناه، بلکه تعبیر حدیث به گونه ایست که یعنی این برنامه تو دیگه تعطیل کن. انا ابی بصیر قال کنت اقرأ امرأتن یا اقرأ امرأتن کنت اعلمها القرآن، قرآن یادش می دادم، فمازحتها بشیء، با جمله‌ای باش مزاح کردم. بعد که آمدم خدمت حضرت بله باقر علیه السلام است که خدمت حضرت رسیده، فقدمت علی ابی جعفر، محضر حضرت باقر علیه السلام رسیدم، فقال لی ایو شیئن قلت للمرأه، اون چی بود که با اون زن شوخی کردی، یعنی دیگه این کار رو نکنی. بعد هم فرمودن لا تعودن الیها، به این چنین جریانی هیچ وقت نکنه که عود کنی، یعنی تکرار نشه این جریان. بنابراین یک شوخی کردن هم حساب کتاب داره، یک نگاه کردن هم حساب کتاب داره، یک راه رفتن هم حساب کتاب داره، همه اینها رو باید مراقب بود. اللهم انی استغفرو که من کل ذنب قوی علیه بدنی با عافیتک، پس بخشی از گناه‌ها در ارتباط با سلامتی جسم انسانه، خدا از اینها دارم توبه میکنم. او نالت و قدرتی به فضل نعمتک، یا خدا یا نعمت به من عنایت کردی، زیاد شد نعمت تو بر من، با نعمت تو گناه کردم. اونجا دیروز عرض کردم خصوص نعمت عافیت جسمی است، این جمله دوم تعمیم داره، کل نعمت‌های دیگر غیر از عافیت هم، یعنی مثلا نعمت قدرت، نعمت شهرت، نعمت‌های مختلف دیگری که در اختیار انسان قرار می‌گیرند، نعمت ثروت، با اینها گناه کردم، معصیتی مرتکب شدم. او بسط تو الیه یدی به سابق رزقک، یا خدا یا روزی تو بر من ریزش پیدا کرد، که دیروز گفتم این از باب ذکر خاص است بعد از عام، اون جمله قبلی که به طور کلی به نعمتک همه این نعمتها رو فرا میگیرند، اینجا به خصوص نعمتهایی که در ارتباط با روزی اطلاق میشه، باز زیاد شد، من نتیجتا گناه کردم. او بسط تو الیه یدی به سابق رزق، حالا به صورت مختلف در گناه مصرف کردم یا اینکه اسراف کردم، به هر صورتی در مسیر نادرست به کار گرفتم، یا حتی گاهی به عنوان دین هم انجام میده. اصلا ما رمضان است و افطاری هم میده، خب افطاری دیگه چقدر تأکید شده و چقدر مهمه، اما جوری افطاری میده که زن و مرد قاطی هم، شلوغ و پلوغ، اونچنان که زنها با مردها مخلوط، گاهی مخلوط بودن نادرست، گاهی مخلوط یعنی یک سالونه پرده بینشون کشیده شده، درست مرتب منظم حساب شده، مسئله‌ای نداره، اما اگر اصلا چه خیر اینجور بشه که مخلوط بشه، گاهی خانوادگی و وقتی جمع کمتری اون وقت باز مخلوط سر یک سفره زن و مرد نامحرم بگو و بخند به عنوان افطاری، در از این پولی که داشته افطاری هم میده، صحبت افطاری هم هست که کار خوبی افطاری، اما قاطیش میکنه با چی؟ قاطیش میکنه با یک حرامی، با یک کار نادرستی. مراقبت بر این که این چنین چیزهایی نباشه. او بسط تو الیه یدی به سابق رزقک. تا اینجا صحبتش شد روز گذشته. حالا جملاتی که مربوط به امروز هست. او تکل تو فیه اند خوفی منه علا اناتک، یا این که بار پروردگارا این چنین بوده گناه من، استغفار میکنم تو را از گناهی که این گناه را انجام دادم و وقتی انجام میدادم، وقتی این گناه مرتکب شدم ترس از تو داشتم، یعنی حالتم جوری بود که میبایست از تو بترسم و متوجه بودم که جا داره بترسم، اما در اینه که جا داشت بترسم گفتم تو مهلت میدی، تو مهربانی، تو زود نمیگیری، تو سختگیر نیستی، به مهلت تو تکیه کردم، گناهی را که از اون گناه خوفم داشتم که گرفتار بشم انجام دادم. او تکلت فی، یا تکیه کردم در اون گناه، استغفر که من کل ذنب، اون گناهی که اتکلت فیه اند خوفی من، وقتی هم که خائف بودم از اون گناه، یعنی متوجه بودم که این گناه پیامد بدی داره، تو مؤاخذه کنی سخت گرفتار خواهم شد، ولی چیکار شد؟ تکیه کردم بر انات تو. انات با همزه که هست معلوم، انات یعنی چی؟ انات یعنی مهلت. نیم اناتو من اینجا یاد داشتی کردم، در لغت گاهی معنا شده که انات الوغار والهلم، اینجور در لغت معنا شده. تعنی همون رفق و مدارا معنا میشه و مهلت دادن، مهلت دادن مشخصه، یعنی همون مهلت دادن خدا، برای این که تو اهل مهلت دادنی، تو تعجیل در عقوبت نداری، سریع طرف رو نمیگیری. خب به جهات مختلف خدا مهلت میده دیگه، خداوند متعال مهلت میده به خاطر اینکه عجله نداره. کسی در کیفر دادن به شخصی که مستحق کیفر است و این که عذاب بشود، عقاب بشود، عجله میکنه که فکر میکنه که اگر من عجله نکنم وقت از دستم میره، این فرصت از دستم میره، بعد دیگه نمیتونم که این باید تعدیبش کنم، وقتی برای تعدیب دیگه ندارم، فرصت از دستم میره. خدا که اینجور نیست که هر آنی بخواهد تعدیب کنه تعدیب، هر آنی بخواهد بگیره میگیره، اینو که عجله نداره، نیز عجله نمی کنه، برای که این بندهش اگر برگرده اون ببخشه، مهلت میده که این برگرده، سخت نمیگیرد، به سرعت عذابش نمی کند. موارد استثنائی است که به جهاتی عذاب به سرعت متوجه طرف میشه، هست مواردی، بوده مواردی، ولی موارد استثنائی است. قرار خدا بر اینه که به طور معمول مهلت میده. حدیثی هم در این مورد هستش که خداوند متعال وقتی کسی معصیتی را مرتکب میشود، خداوند متعال مهلت میده تا اینکه این برگرده. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام، در همین کتاب شریف بهار و جلد 93 که عرض کردم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن من از نب من المؤمنین ذنبن اجل لهو من غدوهی الاللیل. وقتی کسی گناهی میکنه خداوند متعال صبح این فرد گناهی مرتکب شده مهلت میدهد خدا براش، مهلت داده میشه براش. در بعضی از احادیث ازش برمیاد نوشته نمیشه این گناهش، از صبح که انجام داده تا شب، تا شب بهش مهلت داده میشه که اگر در این فاصله گفت استغفرالله پشیمان شد اصلا نوشته نشده باشه. اونقدر لطف داره که نوشت هر گناهی را بعد از این که نوشته هم شده است و ثبت هم شده است وقتی انسان توبه کند خدا میبخشه. اما عنایت دارد که صبح تا شب مهلت میده که نوشته هم نشه. خب فرق میکنه بالاخره نوشته شده باشه پاک بشه تا اینکه اصلا دیگه نوشته شده، لطف بیشتریست. اینجور شد حدیث من از نب من المؤمنین ذنبن اجل لهو من غدوهی الاللیل. خداوند اینجور بهش مهلت میده. اون وقت قال بله از صبح تا شب خدا مهلت بهش میده. اون وقت داره تو همین حدیث داره که قال استغفر لم یکتم و بهش هم گفته میشه که طلب توبه کن، استغفار کن، نوشته نشده ها، نه نوشیم گناهته و استغفار کن. در هر حال پس این مهلت هست. این جمله‌ای که امروز خوندیم در ارتباط با این جور گناهاییست که خداوند مهلت داده و من بر مهلت تو پروردگارا تکیه کردم. او اتکلت فیه عند خوفی منه علی عناتک، او تجبت فیه من الناس بصدرک. بار پروردگارا استغفار میکنم، طلب رحمت و بخشش میکنم در ارتباط با هر گناهی که احتجبت فیه من الناس، پنهان کردم خودم را در اون گناه از مردم به وسیله ستر تو، پوشش تو. یعنی تو چون قرارت بر این نبود که مرا زود رسوا کنی، قرارت بر ستاریت هست، بر این که زود عکس نمی کنی، من از این ستاریت تو استفاده کردم که گناه مرا علنی نکردی، خودمو در این گناه مخفی کردم از خلق، این گناه را انجام دادم دور از چشم مردم. که چقدر خوبه که انسان جوری زندگی بکند که اگر کارهاش برملا شد این ناراحت نباشه، کاراشو به قول معروف رو مناره گفتن بگویان کار خلاف نکرد. البته گاهی بعدی از کارها هستش که آدم خلاف هم نیست، دوست ندارم معلوم بشه، اونجا خودش محفوظه. اما حالا اگر خلاف نبود معلومم شد که شو، مسئله نداره، گناه نکردم. که جوری عمل بکنه که اگر اینجور عمل بکند انسان، این به تعبیر اماممون امیر المؤمنین علی علیه السلام دارای مروته، این شخصیت اسلامی پیدا کرده، شخصیت ایمانی پیدا کرده. دیگه این حدیث شریف رو من فراغون میخوندم و گاهی هم میگفتم اگر کسی میخواد مردانه وارد خودسازی بشه، برای خودسازیش این حدیث رو ملاک قرار بده، با این حدیث کار کنه، اون وقتی که اگر موفق بشه و تصمیم جدی و از خدا کمک بگیرد، سریع عوض میشه، تحول فوق العاده درش به وجود میاد. حدیثیست بسیار عجیب. من فرامونم بخوندم، این اواخر کمتر یادم میاد خونده باشم، که از آقا از سمیر علیه السلام کسی پرسید که آقا آدم با شخصیت کیه؟ سوئل الامام امیر المؤمنین علیه السلام عن المروه. در بحث مروت شخصیت در اسلام روایاتی به عنوان مروت داریم، همش مهمه، یکی از یکی فوق‌العاده تر به تعبیر معمولی، فوق‌العاده احادیثش جالبه. سوال میشه از معصوم، انسان با شخصیت کیست؟ به تعبیر بنده اون نیست که پولاش بیشتره، کسیست که قوتش بیشتره، کسیست که شهرتش بیشتره، کسیست که معلومات مختلفش بیشتره. این حرف ها هیچ کدومش نگفتم. سوال شده که با شخصیت کیست؟ حضرت چی فرمودن؟ قوقاییست. عرض شد اگر کسی میخواد در خودسازی خودش سخت موفق بشه، این حدیث و نسب العین باید قرار بده و روش کار کنه انسان، که خیلی مهم. چیه؟ حضرت فرمودن که در پاسخ این که شخصیت که سوئل عن المروه، قال الا تفعل شیئا فسر تستحیی من حفل علانیه. شخصیت بینه که انسان در پنهانی جوری رفتار کنه که اگر روشن شد، آشکار شد چه کار کرده، خجالت نکشه. جوری کاسبی کنه که اگر اون کاری پنهان کاسبیش هم علنی شد، خجالت نکشه. جوری پشت سر رفیقش و دوستش و دیگران حرف بزنه که اگر چنون چی معلوم شد، خجالت نکشه. جوری عمل کند که اگر آشکار شد شرمنده نباشه، چون خلاف نکرده، گناه نکرده. الله تفعل شیئا فی السر تستحیی من حفل علانیه. من یه وقتی عرض کردم، اونی حالی که گفتم بعد از دوستان دو ذهنشونم هست، معمولا اینه که گفتم یک داستانی از خودم گفتم که نمره صفر دادم به خودم، و بعضی از نمره های صفر نمیشه گفت، اما خیلی از نمره های صفر هم نمیشه گفت، باید به خدا گفت دیگه و از خداوند خواست که خدا ببخشه. اما این نمره صفر میشه گفت که من یه وقتی دستی میگرفته بودم روی این حدیث کار کنم که واقعا تصمیم بگیرم، تصمیم گرفته بودم که اینجور عمل بکنم، بعد هی به خودم نمره صفر دادم، نمره صفر. ولی یکیش میشه گفت، اونی که میشه گفت اینه که از مکه آمده بودم، از مکه آمده بودم و یک آقای خدا رحمتش کنه ارد اهل تهجد بود، مرد خوب بود، اهل حرم بود و اهل ولایت بود و پیر مرد بود، خود شده این. من از خانه آمدم بیرون و با ماشین یکی از رفقا بودم و داشتم میرفتم جای کار داشتم. این سر چهار رو اینجا که رسیدم، دیدم این داره میاد. مشخص بود که داره میاد خانه ما، چون اینجا معین بود کاری نداره، مسئله نیست، الا این که من از مکه آمدم میخواد بیاد دیدن من. دیگه همین نزدیکا بودن، چهار رو رد شده بود مقداری، از نظر قرائن این بود که میخواد بیاد دیدن من. من به خیال خودم یه جوری خودم قرار دادم که این منو نبینه، دارم برم کار دارم. ما رد شدیم، رد شدیم و خب بعد منتقل به همین جهات شدم که عجب، خب این اگر بفهمه که من اینجوری برخورد کردم، خب آدم خجالت میکشه دیگه که این کارو کرده. این راج اینه که آدم ماشین نگه داره، سلام علیک و احوالپرسی و ما کار داریم و داریم میریم، و اگر شما هم مسیرت با مسیر ماست که بفرمایید و ویلوک خدا حافظ. دیدم خب این کار نکردم، بلکه بریم که این ما رو نبینه. خب بعدش اگر بفهمت، بعد هم بهش که برخورد کردم گفتم، گفتم من یک نمره صفری به خاطر شما به خودم دادم. اینه و نتیجتا دقت کنه انسان به این که چی؟ که هر کاری که میکنه به گونه‌ای باشه که خدا بپسنده، کار خوب باشه، کار مشروع و معقول باشه، اون وقت هرچی شد شد مسئله اینا خواهد داشت. پس این یک کلمه کوتاه خیلی مهم این شد، الله تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. جوان مردی و مروت در اسلام به بیان طبیب بی نظیر دین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این شد که انسان کارا چوری باشه که اگر پنهانی یا آشکار شد خجال، هرچی مشروعه که مسئله نیست. پس این هم جمله دومی که از این دعای شریف و استغفار به عرضتون رسید که اوه تجب توفیه من الناس به سطرک، معصیت هایی که با پوشش تو من هم سوء استفاده کردم و مخفی داشتم از مردم، اما تو میدونی اون معصیات تو بلده، تو میدانی. او وثقت من سطوتی که علیه فیه و علمک، یا خدا یا گناه من به گونه ای بود که عظمت تو، سطوت تو، صلابت تو برای من مشخص، که تو با عظمتی، با سطوت و صلابتی و می دانستم در حال گناه که تو از گناه خوشت نمیاد، به تعبیر من دوست نداری گناه را، ممکنه که سطوت تو ایجاب کند که خشم کنی بر من و بیچاره بشم. اما در این حال به جای این که از سطوت تو بترسم، تکیه کردم بر حلم تو، چون میدانستم همچنون که تو سطوت داری حلمم داری. گفتم خدا حلیمه، حلم داره، زود عکس نمی کنه، به حلم تو تکیه کردم. او وثقت من سطوت که علی فیه به حلمک، حلم تو که باید از این حلم تو من خوب استفاده کنم، ولی من سوء استفاده کردم. این هم یک نوع گناه. پس تا اینجا حدوداً 5 نوع گناه در این قسمت از استغفار حضرت آمده که 3 قسمتش رو روزه گذشته گفتیم و 2 قسمت امروز صحبت شد. اب تکلت فیه اند خوفی منه علا اناتک، اب احتجبت فیه من الناس به سترک، تا اینجا این شد 2 تا. او وثقت من سطوتی که علی فیه به علمک، این 3 با اون قسمت هایی که روز گذشته گفتیم، این 6 نوع گناه. یا به طور کلی که یعنی خدا یا بخوام ریزش کنم این عرفا را فرامون میشه، به طور کلی او اول تو فیه علی کرم عفوک، یا اینکه خیر من اعتماد کردم بر عفو تو، گفتم درسته که این گناه زشته، بعده که این معصیت مرتکب بشم، اما خدا بخشنده، عفو میکنه، به عفو تو من اعتماد کردم، گناه رو مرتکب شدم. حالا از همه این گناه هایی که انجام دادم، بار پروردگارا از همه اینها من توبه میکنم، استغفار میکنم، و اون وقت است که خداوند متعال وقتی بندهش بیاید به طرف او، اون وقت هرگز خدا او را رد نمی کنه، وعده داده و در وعدهش تخلف نیست. و خیلی بجاست عزیزان که همه خوبی ها را با پاک کردن خودمون زمینش را درست کنیم، چون عزیزان تا پاک نشویم زمینه عنایات نیستش. در یک ظرف کثیف و آلوده بهترین غذا رو که نمی‌ریزن که، در یک پارچه کثیف 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 که بهترین نوشته و خط خوب و مطلب خوب رو که نمی‌نویسن که. ظرف وجود انسان شایسته است که پاکیزه بشه، تا اینکه زمینه عنایات الهی انواری بر قلب او بتابد، دل منور بشود، رشد پیدا کند، حالات معنوی به وجود بیاد. اینا همه وقتی است که انسان تمیز بشه، پاک بشه، و وقتی پاک شد زمینه همه خوبی هاست، و پاک شدنمون در گرو استغفار جدی است که انسان استغفار کنه. اینا که خیلی ساده است و خیلی راحت است و، اما خیلی خیلی مسئله مهمه و حیف است که استفاده رو نکنیم. خب من حالا به همین مقدار اکتفا میکنم که خب مقدار لازم هم شد و سعی من اینه که 3 رو بیشتر اذیت نکنیم عزیزان رو، حدودا سروم هم با توسلی که داشتم قطعا خواهد شد، باز هم از ایزا هم اگر ایزایی بوده از جهاتی عذرخواهی میکنم، به خصوص که خب مهمان عزیز من هم در توسل که من خیلی وقتا به یادشون که میفتادم به یاد توسلاتشون میفتادم و همینطور تو ذهنم هم یک دفعه ما رمضان اینجا آمدن مشهد که ما برخورد کردیم اینجا تشریف داشتن، حالا دیروز هم تشریف آوردن، این روز هم که درخواست کردیم که تا مشهد هستن که تا فردا هم هستن انشاءالله بتونیم استفاده کنیم از بهشون، به اضافه این عزیزان دیگری که هر کدامشون به حمدالله نور چشمند و وسیله روشنی دلهای ما هستن، که خدا انشاءالله این کسانی که با اخلاص و با توجه و با رعایت همه اصول مربوط به مدح و مرثیه توجه دارن، خداوند متعال این عزیزان رو از ما نگیرد و زمینه استفاده کردنمون از این بزرگواران رو بیشتر کند. اینه که من عرضم و زودتر جمع بکنم که انشالله هر کس دوست داشته باشه، هر کس کار داره، که همیشه عرض میکردیم خود این آقاینم گاهی میگفتن که خب معلومه کار دارند و میروند رفقا، اونی که کار نداشته باشن دوست داشته باشن بهره ای از توسل ببرن، طبعا این توسلاتی که الان ما انشالله استفاده میکنیم یک حالت خاصی استثنایی خودشو داره، امیدواریم که خداوند متعال حالت استغفار و توبه و انابه هرچه بیشتر و بهتر به هممون کرامت بفرمایند. خب حالا امروز روز چهارشنبه هم هست، این اولی که من داشتم میامدم به طرف جایگاه که صحبت بکنم، این آقایی که معمولا صلوات بپرسادن که درست هم تصمیمشون نکردم، به یاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صلوات و فرستادن، درستم بود مناسب بود، یعنی روز چهارشنبه از این تذکری بود که بود. وقت آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم دیگه همه کارهاشون درس، بیاناتشون اصلا گفتنی نیست، مخصوصا این روایاتی که به هشام خطاب کردن، عزیزانی که اینها میتونن از عربی استفاده کنن که من عذرخواهی میکنم از همشون با تصدیق خودم، خیلی بجاست ماهایی که میتونیم از ادبیات عرب بهره گرفتیم، از کلمات عربی و از بیانات معصومین استفاده کنیم، از همش خیلی بجاست غفلت نکنیم. و این یا هشام های آقا حضرت موسی بن جعفر السلام غوغاست، یک دنیا حکمت در این احادیثی که مخاطبشون هشام، خب چون هشام یه فرد ممتازی بوده و حضرت به نسبت این که مخاطبشون یک فرد فوق‌العاده است، بیانات هم فوق‌العاده است که دیگه وارد این مقوله نمیشم، همه چیز در زندگیشون درس بوده، رفتارشون، بیاناتشون، معجزاتشون، کراماتشون، همش درس و آموزنده و وسیله رشد. و خدا رو خیلی شکر کنیم بر نعمت ولایت معصومین علیهم السلام که به واقع هر کجای دنیا مهمترین شخصیت های علمی جمع بشن، یگانه های شخصیت های علمی در ارتباط با حقایق هستی و معارف و همه چیز بود، تا اونی که منظور نظر از این قسمت چه بیشتر حقایق سعادت بخش جمع بشن، ما میتونیم افتخار کنیم به ائمه علیهم السلامی که تمام حقایقی که دیگران گفتند و درستم گفتند در ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام ذره است در مقابل دریا، قطره است در مقابل دریا، ذره نور است در مقابل خورشید. اونه که درست گفتن، اونو که نادرست گفتن که هیچ. اونهایی که بیراه رفتن از قبیل عرفای اصطلاحی و اونها که به دنبال افکار فلاسفه یونان حرکت کردن، نه اون بخش صحیحش، بعضی به دنبال همون افکار هم حرکت کردن ولی یه بخش صحیح هم داره، یه حرف درست هم داره، مسئله نیست، ولی نسبت به اون بخش ناصحیش هم بعضی حرکت کردن، چون اونا گفتند و اینا هم همینطور اونسی پیدا کردن رفتن، اونا که هیچ. اینهایی که خیلی درستم گفته باشن اصلا قابل نسبت با این بزرگواران نیستن. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی چیزو که نفر بودن، چه که نکردن، معجزه است بیاناتشون. بقیه معصومه نمیتون. اون وقت از حالاتی که آموزنده است حالت مناجات هاشونه، استغفار هاشونه، دعا هاشونه. خود آقا هست امیر علیه السلام، حالا به اضافه این استغفار رو، شبیه این استغفار رو جمعی از آقایون اهل حدیث نوشتن که هست امیر سهرگاه بعد از نماز سهرشون این دعا رو حضرت بخوندن، شبیه این دعا ثابت. این دعا رو تعلیم دادم، اون دعایی که میخوندن شبیه اینه. اون وقت تو بیابان، تو مسجد، در خانه مناجات ها عجیب. شخص پیغمبر اکرم که معلوم، چون بحث افتخار به ولایت رو میخواستم بگم، از حضرت امیر گفتم به اولا شخص پیغمبر اکرم که اشرف کائنات مشخص، بقیه بیوی حضرت فاطمه علیها السلام چه دعاهایی، چه مسائلی. یه دعایی است که از حضرت رسیده است، الله ربنا و رب کل شیء، یه جوزی انشاءالله اون رو به مناسبت خواهم خوند. یک دنیا تو این دعا حضرت مطلب آوردن فرمودن. آقا حضرت مجتبی علیه السلام، آقا امام حسین علیه السلام، بقیه معصومین همشون مناجات ها شدن برای ما درس. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو زندانن درس میدن. حالا حال خودشون در استغفار چهالیست، اینه یه وقتی توضیح دادم، میگه هم نه وقتش هست و نه دیگه تکرار کنم رو. به این زودی ها یه وقتی بحثش کردم که اینا چی میشه اینجور استغفار میکنن، به جد هم استغفار میکنن، درستم هست، ولی گناهی هم در کار نیست هرگز. اون وقت تو زندان هم باز تعلیم موندن، تو زندان در اون شرایط بسیار سخت قضایی، الهی اسألک الراحت عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب. بار پروردگارا استغفار میکنم، طلب رحمت میکنم تو رو، الهی استغفرو که برای اون ساعت بسیار سنگین سخت، ساعت مردن و مرگ. اللهم انی استغفرو که استغفار میکنم تو رو، طلب رحمت میکنم تو رو برای اون ساعت مرگ و برای بعد از مرگ و برای روز قیامت و همش. یادمون دادن که توی همه حالات توجه به پروردگار داشته باشیم. خب من دیگه همین دو سه کلمه استغفر الله و استغفار عرض میکنم، انشاءالله از عزیزانمون بهره میبرین. و خدایا باز هم عرض میکنیم، از خودت میخوام که خودت حالت ارتباط جدی و خضوع و خشوع و توجه به خودت را به هممون هرچه بهتر کرامت بفرما. این دعای یا من از هر الجمیع را امروز تو ذهنم زد که خیلی خیلی مهمه، که براتون انشاءالله خواهم گفت که چقدر مهمه. اینو سعی میکنیم که بعد از این روزها آخر صحبتمون یه دعای هممون، با من خیلی هم حفظ هستین، بخونیم که از اون دعاهای بسیار مهم است و قبل توسل با اون حالت رفته باشیم به توسل به معصومین علیهم السلام، که خود اون توسلشون گاهی واس فوق همه چیزه، فوق همه چیزه. در هر حال استغفار میکنیم پروردگارو، ماه رمضان و در جوار مرقد پاک از رضا علیه السلام و بالاخره حدیثی آیه خونده شده خدا رو به عنوان عرض ادب به ساحت مقدس معصومین و عرض ادب به دین و دیانت دور هم جمع شدیم. امیدواریم که عنایات تو شامل حال هممون هرچه بیشتر باشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أسألك الراحة توجه بشتر إلهي. أسألك الراحة عند الموت وساعدك الشخص بدل دمون نمیخوره از نزدیك در این دوستمون کاری در نمیاد زنها همزنها برادران دوستان طبیب کاری از هیچکی بر نمیاد. خدا اون ساعت ما رو در راحت قرار بده الهی. اسألك الراحت عند الموت والمغفرة بعد الموت. خدا بعد ان به گناهان من برو نگیری عقدمون نکنی و العفو عند الحسان. جمله دیگری هم مناجات داشتن آقا الهی از اومد زنب و من عبدک فلیحسن رب من عندک. دینم خیلی درش لطایف و اشارات و نکاتی لا اله الا الله. خدای ما گناه ما بسیار شده، بنابراین جا داره که عفو تو نصیب آرمون بشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بگم مناجات دیگری هم نقل شده. ایوه یا الهی الهی خدای من، ای نجات دنده فرزند از رحم مادر، ای برآورنده گیاه از دل زمین. این زندان چقدر سخت بوده در آخر مرحله که آقا اینجور مناجات کنم. همه جا تأمل و اینجا هم تأمل میرسونم که زندان سخت بوده، آری گود بوده، تاریک بوده، نمناک بوده. یا مخلص الشجر من بین ما این ورم رمتیم. ایوه یا بگم آقا موسی بن جعفر هر چه زخ بوده زنجیر به پای مبارکتون بوده، پاتون زنجیر پای شما را آزرده بوده، ولی با همه این حرزا لا یوم که یوم که یا با حیوان دور بدن حضرت و گرفتن این جانی ها، بعضی از مقاتل این دور ترسیم کردن گفتن سه تا حلقه دور بدن حضرت، حلقه نزدیک بودن اونا با شمشیر دست به کار بودن. الالعبد باید گفت اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر طابع لکو على ظالم. حلقه دوم نیزه دست زن 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 بمیرم، حلقه سوم با سر
برای خوردن سیلی سه سال دختر آوردم نامین آزدانه رو بردم بهتر از زدم گریدن جانو ای بابا 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 دست عدو بزرگتر از صورت من دست عدو بزرگتر از صورت من آید یک ضربه زد تمام رخم را سیاه دل بستم را ز سر خیش وا مکن از من مرا جدا کن و از خود جدا مکن هرگز نگویم این که بیا دست من بگیر گویم گرفته ایز عنایت رها مکن خدا اگه تو دست ما نگرفته بودی این ساعت از روز دهان روزه توی این مجلس چی کار میکردم تو به ملایت کردی تو دستمو گرفتی رزقمو از این مجلس توسط و ذکر دادی ممنونتم خدا خدای من تنها تو تومار جرم من این مشت بسته را به برخم وا مکن خواهی اگر زلوت به من اعتنا کنی دیگر به کسرت گلهم اعتنا مکن مرحوم فشارکی در عنوان الکلامش نرمی کنه جوان گناهکاری وصیت کرد به مادرش مادر من که از دنیا رفتم قبل از آنی که کسی خبر بشه بدن بی جان منو ببر تو حیات خانه سهن خانه یه تناب به پای من ببن منو با صورت روی زمین بکش صدا بزن الهی حاضر به کفابه خدایا این بنده فراری تو جوون از دنیا رفت مادر بدن و بام وسط سهن خانه وصیت جوانش باید عمل کنه یه تناب به پای پسرش بند تا سر تناب و گرفت بکشه رو زمین با صورت که وقتی دیگه کسی دا بیزنه یا مسیلا کنه حدی ای زن به بنده ما احانت نکن گرفتی یا نه عجب مجلسیه کم کم داره دلها آماده میشه برا شب احیا دست عجبا در نکنه حضرت آیت الله سیدان خدا خیرت بده ای دلان مکدر شده کدورت پیدا کرده زنگ زده داری کم کم زنگ ها رو پاک می کنی ما رو آباده می کنی بران شبی که قرآن به سر بگیریم و بگیم بکه یا الله وای 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 دو مرتبه سر ثناب و گرفت باید وصیت و عمل کنم. دید باز همون صدا بلند شد یا عمتی لا تهم عبدی، گفت نکنه دارم با خودم خیال میکنم، نکنه مهر مادری نگذار وصیت و عمل کنم. مرتبه سوم تا سر ثناب و گرفت، دید در و دیوار خانه دارن با هم زنن. ای مادر دست در سر پسرت بردار، آخه جوون تو توبه کرد، با هم توبه شو قبول کردی. به به با این اشکای چشمت امروز برام سبن جنفر با بدم آج، حالا هرچه ناله داری الهی زندان بزنی. زندانی تا نوشتن شب و از روز، روز و از شب تشخیص نمی شد بدی، چرا به سر فاطمه میان سیاه چار زندان. یه روایتی از مسیب زندانبان موسی بن جعفر نقل میکنن، مسیب میگه هر وقت سندی ابن شاه که حرام زاده میامد به دیدن موسی بن جعفر با تازیانه میاد. وای وای کنار حرم امام رضا، آقا جون قربونت برم، مرا به نهر شد نکنه نمک به زخم دلت بگذاریم. آی که این شبت من آزاد و گردم، راه از دست سیاد کن تو دولت نشسته خلص نیارا. صدات موسوی منو ببخش سندی شاهد آیت شبانه بر دیدن من با تا. وای 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 آیت شب رو برویم سیلی زنم درویم خلص نیارم. ابوالعطای شاید نامه آزادی موسی بن جعفر رو گرفته، اول صبح آمد پشت در زندان، دیده دی از قم یا خراسان آمدن، میگن امروز وعده ملاقات به ما دادن. گفتم اینجا بیستید، من الان آقاتون رو آزاد میکنم. یه وقتی دن در زندان باز شد، امام رضا ناله بلند میخواد برا بابا مزید شد، فاطمه معصومه بی بی جان میشه عنایت کنی شما هم امروز یه نگاهی به مجلس بابای مظلومم داشته باشی. بی بی جان دیدم در زندان باز شد، یه بدنی رو روی تخت گذاشت. وای 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 سر آقا ویزانه، پای آقا ویزانه، همه تعجب کردن مگه میشه کسی دیگه توی این زندان بوده باشه. ما شدیدیم این زندان مخصوص موسوم جمزر بوده، یه وقتی در منادی جلو جنازه داره داد میزنه، این بدن امام شیعان موسوم جمزره. شیعه
بیان به دنبال جنازه موسی بن جعفر حرکت کردن، نگذاشتن بدن غریبان دفن بشه، گذاشتن کنار جسر بغداد، دست دست شیعیان می اومدن با بدن وداع کنن. هارون هم پیغام داده بیاین امامتون رو ببینین، فردا نگین امامو کشتن، به مرگ طبیعی از دنیا رفته. یه وقتی در میونه ای جمعیت یه شیعه معتقد خالص دستشو به سینه گرفته، بریم کنار، من میخوام از امامم سوال کنم، امام من زنده و مرده و داره. من جلو صدا زد آقا جان شدت مرگتون رو بگین. میگه یه وقتی دن آقا دستشو باز که اثر زهران شانشا، سه بار صدا زد قتل. ای دختر دارا، دختر خیلی دلش میخواد برا بابا خوب گریه کنه، نبود فاطمه معصومه، اگه بود زنهای بغداد احترامش میکردن، میگفتن دختر امام آمده باب دیدن سر سلامتی بگیم. اما من بمیرم بران دختری که آمد کنار بابا، ای کاش نیامده بود. وای 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 وای، همچین که زینب گفت دخترم این بدن بابا بهتینه، هر کجا بریم آخرش باید کربلا بریم. چه کردی با دلهای ما عبی عبدالله؟ ای دختر شناخت بدن بابا رو، خودش رو انداخت رو بدن بابا، دستای کوچه شجور گردن بابا داشت، هی ناله میزنه اش میزه، بمیرم برادرم. آی حسین یا خدا، نکنه دختر داغ دیده رو زخم زبان بزنن، تازیانه بزنن. فستم عدتون من ادعرام حتی جروحان جسد عبیها، هی گفتن سکینه بلند شو بریم، گفتن به جان شما بریم، من امشب بابا موسن همه میگذارم. ادهی آمدن با تازیانه، ای دختر داغ دیده رو از بدن بابا جدا کردن، سکینه رو میکشوندن، برمیگشت یه نگاه به بدن بابا میکرد، بابا جون من به قربونم بدن بی سرم. جانم جانم، خدا برکت بده به این عشقای شما. حالا هرچه نام داری صدا بزن، وی غریب حسین حسین. من از کنار این گل رعنا نمیرم، با این درود جانب صحرا نمیروم.
من در این کنج قفس غوغای محشر میکنم، هی رضی از مادرم زهرای اطهر میکنم، چون زند سیدی به رویم، سندی از راه ستم، یاد سیدی خوردن رخزار مادر میگویم. فیض بردیم و از مهمان مبرزا و عزیزان دلم فرمودها رو فرمودن آخر مجلس حضرت آیت الله سیدان بزرگان از شما این چور شنیدیم سه بدن بود سه شبان روز روی زمین مویود یکی بدن آقا و سبر جبر سه شبان روز روی جزر بردایو
یکی هم بدن یکی دونه امام رضا جواد الائمه شاید توی ماه انشاءالله نامش برده بشه
این دو بدن یکی هم بدن ارباب بیکبل ما امام حسین
این بدن هم دو قسمت شد یه قسمت جاجقا برمودن دور او بدن سه حلقه زدن
یکی هم سر متحد چهر منظر روی نیزه کار به جایی رسید گفت بابا لازم مرا به ضربت سیلی کشید شه بابا گمان مدار نمازش گلم نبود افتادم اون شبی که زناقه به روی خاک از درد مرده بودم اگر مادرم نبود
تا زندم
به جان تو مدیون زینبم جز او کسی به فکر من و خواهرم نبود نیت برک امام زمان صدا بزن یا حسین بر طبیبان زمان دل مبند ای درد من در دالم را دوام و صبر جعفر می کند همه جا بروم به بهانه تو همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا
همه با هم یا